صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح شما خیر. روز زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز شنبه 4 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه در بخش برنامه لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در واکنش به اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان خطاب به مقامات آن کشور گفت اگر مشکلی هست با طالبان گفتگو کنند. مهاجرین چه گناهی کردند؟ حسن آخوند روز جمعه 3 نوامبر در بیانیه تصویری به اصل حسن همجواری اشاره کرده و خطاب به مقامات ملکی و نظامی پاکستان گفت نباید انتقام مشکلات با حکومت طالبان از مهاجرین افغان که در 4 دهه اخیر زندگی بسیار سختی را در این کشور گذراندند گرفته شود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با روزا اوتونبایووا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما درباره موضوع بازگشت اجباری مهاجرین افغان از پاکستان گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت ناوقت پنجشنبه 2 اکتبر با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در این دیدار در مورد اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان برخورد نادرست نهادهای امنیتی آن کشور با مهاجرین و کمک‌های کوتاه مدت و دراز مدت حکومت طالبان و سازمان‌های بین المللی به عودت کنندگان با تفصیل بحث شد. در اعلامیه آمده است که هزاران مهاجر افغان بدون دلایل موجه مجبورند تا شب‌ها و روزها در فضای باز در سرما بدون هیچ گونه امکانات و خدمات در گذرگاه‌های مرزی منتظر بمانند. متقی در این دیدار با تأکید بر انجام مکلفیت‌های نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی در قبال مهاجرین گفت پاکستان از موضوعات بشری و مهاجرین در تلاش استفاده برای اهداف مختلف است و در این راستا حتی به اظهارات و نظریات مردم، سیاستمداران و کارشناسان خود گوش نمی‌دهد. با گفته سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، حکومت پاکستان با یورش بر منازل افغان‌های مهاجر دارایی‌های نقدی آنها را به زور می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد دارایی‌های منقول، وسایل نقلیه و حیواناتشان را به افغانستان منتقل کنند. در اعلامیه به نقل از رئیس یونما آمده است که این سازمان وضعیت را از نزدیک نظارت می‌کند، نهادهای مربوط برای کمک در منطقه حضور دارند و برای جلب کمک‌های بین‌المللی به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. حکومت پاکستان هنوز به اظهارات سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان واکنش نشان نداده است، اما مقامات این کشور پیش از این گفتند که اتباعی کشورهایی که مدارک قانونی برای اقامت در پاکستان ندارند از این کشور اخراج خواهند شد. مقامهای طالبان در ولایت هرات از گشایش یک شفاخانه درمان معتادین و مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهند. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان این شفاخانه به روز پنجشنبه گشایش یافت. مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر اداره محلی طالبان در هرات گفته است که این شفاخانه گنجایش حدود 4000 تن را دارد. وی افزوده است که تاکنون 8000 معتاد و مواد مخدر را از سطح شهر هرات جمع‌آوری کردند و این روند ادامه دارد. شماری از زنان معترض می‌گویند که آن تعداد فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن که برای مسئولیت زندگیشان به پاکستان پناه برده‌اند، در صورت اخراج زندگی آنان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این بانوان با نشر اعلامیه ناوقت پنجشنبه 2 اکتبر گفتند طی 2 سال گذشته زنان در کنار سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر و زنان علیه بی‌عدالتی و ظلم طالبان مبارزه کرده، بازداشت، شکنجه و زندانی شده‌اند، ولی برای فرار از بازداشت و تهدید طالبان به ایران و پاکستان مهاجر شده‌اند تا از آنجا به دادخواهیشان برای زنان ادامه دهند. این زنان از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و جامعه جهانی خواستند که در قبال اخراج اجباری مهاجرین، به ویژه فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن، به گونه جدی و فوری توجه کنند. در این حال انجمن سارنوالان پیشین افغانستان با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که پلیس پاکستان از 31 اکتبر بدین طرف 4 سارنوال افغان را که به آن کشور پناه برده بودند بازداشت کرده است. این انجمن خواستار کمک به سارنوالان افغان شده که از ترس انتقام طالبان به پاکستان مهاجر شدند. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده است که در حمله نیروهایش بر ریاست استخبارات طالبان در ولایت بغلان 4 تن از طالبان به شمول یک مدیر این ریاست کشته شدند. این گروه ضد طالبان در خبرنامه گفت در این حمله که شام روز گذشته انجام شد 2 تن از طالبان نیز زخم برداشتند. این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقام‌های طالبان نیز در این مورد هنوز چیزی نگفتند. جبهه آزادی افغانستان قبلا نیز حملات مشابه را علیه نیروهای طالبان ادعا کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های پلیس در پاکستان می‌گویند که 5 تن در انفجار در دیره اسماعیل خان در شمال غرب آن کشور صبح دیروز کشته و 21 تن دیگر به شمول 3 پلیس زخمی شد. تیم‌های نجات گفتند که یک پلیس ترافیک و یک زن شامل زخمیانند. انفجار هنگام رخ داده است که موتور گزمه پلیس از محل عبور می‌کرد. پلیس گفته است که درباره چگونگی رویداد بررسی‌ها آغاز شده است. مسئولیت انفجار را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته است. اردوی پاکستان دیروز جمعه گفت در حمله مردان مسلح ناشناس در ایالت بلوچستان 14 سرباز کشته شدند. در بیانیه بخش مطبوعات اردوی پاکستان آمده است که سربازان سوار بر 2 واسطه نقلیه از پسنی به اورمره بخش ساحلی بلوچستان در حرکت بودند که هدف کمین مردان مسلح قرار گرفتند. با گزارش رادیو مشال هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروه نپذیرفته است، اما جدایی طلبان بلوچ اغلب بر نیروهای امنیتی پاکستان در این منطقه حمله می کنند. دفتر سانانواله ولایت گیلان ایران میگوید که 27 تن بر اثر آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در این ولایت جان دادند و 12 تن دیگر زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. این آتش سوزی صبح دیروز جمعه در شهر لنگرود رخ داد و دلیلش هنوز مشخص نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران گفته است که این مرکز گنجایش 40 نفر را دارد. ادامه تفصیل خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دیروز جمعه 3 نوامبر به حملات اسرائیل بر لبنان هشدار داد و گفت همه گزینه‌ها روی میز است و احتمال منازعه آشکار واقعی بینانه است. نصرالله گفته است که تمام گزینه‌ها در جبهات لبنان باز است. حسن نصرالله دیروز جمعه همچنین به ایالات متحده گفت حزب الله لبنان آماده است تا با کشتی‌های جنگی آمریکا مقابله کند و راه جلوگیری از جنگ منطقه‌ای توقف حملات در غزه است. حکومت اسرائیل بر روز پنجشنبه دوم ماه نوامبر گفت کارگران را که از غزه برای کار به اسرائیل آمده بودند به قلمرو محصول فلسطینی می فرستد. کابینه امنیتی اسرائیل ناوقت پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت اسرائیل در پی قطع تمامی تماس‌ها با غزه است. بیش از این هیچ کارگر فلسطینی آمده از غزه در اسرائیل نخواهد بود. حکومت اسرائیل اما در مورد شمار این کارگران معلومات ارائه نکرده است. بر اساس معلومات اداره دفاع اسرائیلی در امور غیر نظامیان فلسطینی، پیش از آغاز تنش‌ها میان اسرائیل و حماس، تل ابیب به 18500 باشنده غزه جواز کار صادر کرده بود. این اداره در مورد شمار دقیق کارگران موجود در زمان حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل معلومات نداده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آتش بس موقت در نوار غزه را رد کرد و گفت که عملیات تهاجمی اردوی اسرائیل تا زمان ادامه خواهد یافت که گروه حماس گروگان‌ها را رها کند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس نتانیاهو در این باره اندک پس از دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده سخن گفت. بلینکن دیروز به تل ابیب رسید و خواستار وقفه موقت در عملیات تهاجمی اسرائیل در نوار غزه شد تا وضعیت بشری در این منطقه بهبود یابد. وی همچنان از اسرائیل خواست برای محافظت از غیر نظامیان تلاش بیشتر به خرج دهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا برای تاکید بالای وقفه بشردوستانه در جنگ غزه دیروز وارد تل ابیب شد. با گزارش رویترز قرار است بلینکن در این سفر با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره گام‌های محسوس در زمینه به حداقل رسیدن آسیب به غیر نظامیان در غزه، جایی که کمبود شدید مواد غذایی، مواد سوخت، آب و دوا وجود دارد، گفتگو کند. ساختمان‌ها در غزه ویران شده و هزاران نفر خانه‌هایشان را ترک کرده‌اند تا از بمباران در امان بمانند. پیش از سفر بلینکن، اردوی اسرائیل گفته است که شهر غزه را محاصره کرده است. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که نیروهای اسرائیلی بار دیگر از زمین، بحر و هوا از طرف شب حملات را بر غزه انجام دادند. این در حالی است که بر اساس گزارش رویترز، نگرانی‌های جهانی درباره وضعیت ناگوار در داخل غزه و شمار فزاینده تلفات غیر نظامیان فلسطینی وجود دارد. از سوی دیگر گروه‌های جنگجوی متحد حماس و جهاد اسلامی گفتند که جنگجویانشان وسایل انفجاری را علیه نیروهای در حال پیشروی منفجر کرده و از تیاره‌های بی‌سرنشین بمب‌های دستی پرتاب کرده‌اند و همچنان هاوان و راکت‌های ضد تانک شلیک کرده‌اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، عمر صمد دیپلمات پیشین افغان نشست اخیر نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، بریتانیا و آمریکا در شهر روم ایتالیا را برای افغانستان مهم و به موقع خواند. آقای صمد در صحبت با همکارم فرخنده پیمانی گفت که اعلامیه مشترکی که توسط این نمایندگان به شمول تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان صادر گردید ممکن ترسیم کننده نقشه راه جدید کشورهای غربی در رابطه با موضوع افغانستان باشد. توجه کنید به این مصاحبه.
من فکر میکنم که اعلامیه مشترک از طرف کشورهای البته جی 7 جمع دو بگیریم، قسمی که شما فرمودین لیستش خواندین، این بیشتر موقف کشورهای غربی را به علاوه ژاپن البته میخواین که در ارتباط یک اندازه اجماعی بیشتر شکل بدن. من فکر میکنم که کشورهای غربی که کشورهای کمک کننده عمده افغانستان در گذشته هم بودن و هنوز هم هستن و اعداد را هم در اعلامیه ذکر کردن، نشان دهنده از این است که هنوز هم چند میلیارد دلار به افغانستان کمک های بشری صورت گرفته در خلال دو سال و چند ماه گذشته. اینها مفکر میکنم متوجه از این هستن که قضیه افغانستان اولا تحت شعای بعضی موضوعات دیگه جهانی قرار گرفته و دوما ایجاب میکنه تا به قضیه افغانستان در ابعاد مختلف، هم ابعادی را که در دو نیم سال درباره زیاد گپ زده شده و هم ابعاد جدیدی که شکل بیشتر تکنیکی و مسلکی داره صحبت صورت بگیرم. من فکر میکنم امین نشستی که در روم صورت گرفت این یک نشست مهم بود در موقع مهم و اساس و امکان داره که ترسیم کننده یک نقشه راه جدید کشورهای غربی در ارتباط با افغانستان باشه.
آقای صمد، در نمایندگان کشورها در نشست روم از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر مخصوصاً ادامه پالیسی های سختگیرانه طالبان در عرصه‌های مختلف سیاسی اجتماعی و عرصه‌های مختلف دیگر ابراز کردن، با وجود که تاکید کشورها در عرصه مختلف در بر رعایت حقوق زنان و دختران مخصوصا کار و تحصیلشان تاکید صورت میگیره، اما باز هم هیچ نرمش و حکومت طالبان نشان نمیدن. به نظر شما دلیلش چی است؟
بله، در 13 فقره موارد مختلفی را که جی 7 جمع دو دربارش صحبت کردن در روم، دو سه مطلب عمده ارتباط میگیره با موضوع نقص حقوق بشر در افغانستان در مجموع و نقص حقوق زنان و دختران و دسترسی به آموزش و کار و این آن. در این قسمت مهمدار چیزی است که ما شما در خلال دو سال و چند ماه گذشته متواتر شدیدیم و در این باره صحبت های زیاد صورت گرفته. اینا یک بار دیگر موقف خود را در ارتباط با این قضایا بیان داشتن و من فکر میکنم که در پهلوی از این که موقف خود بیان داشتن، اینا همچنان میخوان که تعامل جهانی را اگر امکان داشته باشه که ماناش این است که غرب جمع دیگر را در این ارتباط تقویه کنن.
خب، نماینده ویژه کشورها از آدم تلاش طالبان بر آغاز روند سیاسی فراگیر بر سایر افغانها در افغانستان ابراز ناامیدی کردند. آیا فکر نمی‌کنید که فرصت دادن به طالبان برای اثبات حکومتشان زیاد وقت است؟
من خودم فکر میکنم که ما با یک پروسه بسیار طویل مدت روبرو هستیم در ارتباط با مشارکت سیاسی و یا مشارکت مردمی در قضایای ملی و کشوری و این ایجاب حوصله‌مندی زیاده میکنه، ایجاب یک راهکار طویل مدت میکنه، ایجاب زیر میکنه که از طریق دیالوگ های متنوع بین الافغانی در خارج و داخل و یا مخلوط هر دو ما بتوانیم که به شمول طالبان با بین خود به یک سلسله تفاهمات برسیم.
خب قسمه که شما هم میفهمین از حکومت سرپرست طالبان بیشتر از 2 سال و چند ماه میگذره و تا اکنون هیچ کشور حاضر نشده که حکومتی برور بر رسمیت بشناسه. به نظر شما تا چه زمان به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد؟
سوال بسیار خوب است. من فکر میکنم که 2 رکن بسیار عمده در اینجا نقش بازی میکنن. یکی موضوع تخطی های مربوط به حقوق بشر، ممانعت های محدودیت هایی که بالای زنان و دختران وضع شده، و دوم موضوع از این که در ارتباط با سهمگیری مردم و مشارکت سیاسی در امور ملی کشور محدودیت های وجود داشته و پیشرفت صورت نگرفته. این دو قضیه مانی از این میشه تا مشروعیت طالبان از طرف جامعه بین‌المللی تضمین شود و یا در این ارتباط کدام تغییر رونما شود. و ایران ما میشنویم از بعضی کشورها که اونها تا زمانی که در این دو موضوع کدام تحول مثبت، انکشاف مثبت رخ ندهد در ارتباط با بررسمت شناختن طالبان امکان داره که موقف خود تغییر ندهد. هرچند تعامل وجود دارد، تعامل به درجه های مختلف در چوکات های مختلف وجود داره، مثل مثلا کشوری مثل چین به یک شکل تعامل داره، کشوری مثل روسیه به یک شکل دیگه، کشورهای همسایه افغانستان هر کدامش معلوم دار اشکال تعامل خود به پیش میبرن، ولی جامعه بین‌المللی در مجموع از طریق شورای امنیت ملل متحد و فکر میکنم که امید دو رکنه اساس قرار داره.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
محمد حسن آخان رئیس الوزرای حکومت طالبان در واکنش به اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان خطاب به مقامات پاکستانی گفته است که اگر مشکلی هست با طالبان گفتگو کنند و نباید سبب آزار و اذیت مهاجران افغان شوند. این در حالی است که شورای پناهندگان ناروی NRC گفته است که شمار افغانهایی که از پاکستان وارد افغانستان می شوند تا 10,000 نفر در روز رسیده است. شرح بیشترین موضوع را از سحر عظیمی مشنوید.
حسن آخان روز جمعه 3 نوامبر در بیانیه تصویری به اصل حسن همجوالی اشاره کرد و خطاب به مقامات ملکی و نظامی پاکستان گفت که نباید انتقام مشکلات با حکومت طالبان از مهاجرین افغان که در 4 دهه اخیر زندگی بسیار سختی را در این کشور گذراندند گرفته شود. او به مقامات پاکستان هشدار داد که در رابطه با عواقب این تصمیمشان فکر کنند. این مقام طالبان از پاکستان خواست که به مهاجرین افغان مهلت دهند تا با عزت به وطنشان برگردند. از سوی دیگر بکی رابی مدیر حمایت از مهاجرین در NRC گفت که مقامات و سازمان‌های بشردوستانه 24 ساعت کار می‌کنند تا آنچه را که به عنوان تعداد خیره کننده مردم توصیف کرد را مساعدت کنند.
وضعیت در نقاط مرزی در حال حاضر کاملا طاقت فرساست. روزانه تعداد خیره کننده از افراد از مرزها عبور میکنند. ما روزانه بین 9 تا 10,000 نفر را بین نقاط مرزی میبینیم. آنها معمولا چند روز است که به نقاط مرزی سفر میکنند. در فضای باز میخوابند و در بسیاری از موارد مجبور بودن وسایل شخصی خود را بفروشند تا هزینه حمل و نقل را که اغلب در شرایط بسیار عجولانه تر کردن بپردازند.
این در حالی است که اداره طالبان در افغانستان که برای مقابله با هجوم ناگهانی عودت مهاجرین تلاش می کند گفت که کمپ‌های ترانزیت موقت ایجاد شده است و کمک‌های غذایی و صحی ارائه خواهد شد، اما سازمان‌های امدادی شرایط وخیم را در سراسر مرز گزارش دادند. وکی رابی مدیر بخش حمایت شورای پناهندگان ناروی افسود
ده هزار نفر در روز شمار وسیع است. حتی ثبت نام این تعداد نفر توسط مقامات کار بسیار بزرگ است. همین چند روز پیش که در مرز تورخم بودم، مستقیما دیدم که صفهای ثبت نام از دروازه ها خارج می شود. بسیار شمار این افراد زیاد است. مقامات به همراه سایر ماموران سازمان ملل به صورت 24 ساعته کار می کنند تا همه این افراد را تحت پوشش قرار دهند که اطمینان حاصل کنند که به مردم کمک برسد.
مقامات پاکستانی چند ساعت قبل از ضرب العجل روز چهارشنبه شروع به جمع‌آوری اتباع خارجی غیرقانونی که بیشتر آنها افغان‌ها بودند کردند. در نتیجه مهلتی که یک ماه پیش توسط دولت پاکستان ارائه شد، ممکن است بیش از 1 میلیون افغان مجبور به ترک یا بازداشت و اخراج اجباری شود. بکی رابی افزود:
دو چیز باید اتفاق بیفتد و آن واکنش بشردوستانه اضطراری است که باید اکنون بسیج شود تا اطمینان حاصل شود که نیازهای فوری افرادی که از مرز عبور میکنند برآورده شود. وقت هزاران نفر دارید که جایی برای خواب ندارند و چیزی برای خوردن ندارند، در هفته ها و احتمالاً ماه های آینده اولویت خواهد بود، بنابراین یافتن سرپناه، غذا، مراقبت های صحی و مرحله دوم این است که چگونه آنها این وضعیت را می خواهند مدیریت کنند.
دولت پاکستان درخواست سازمان ملل، گروه های حقوق بشر و سفارتخانه های غربی برای بازنگری در طرح اخراج خود را رد کرده و گفته است که افغان‌ها در حملات و جنایت‌های شبه نظامیانی دست داشتند که امنیت کشور را تضعیف کرده است. از بیش از 4 میلیون افغانی که در پاکستان زندگی می‌کنند، دولت تخمین می‌زند که 1.7 میلیون آنها فاقد اسنادند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. گروه های مسلمان امریکایی میگویند که تلاش های حکومت بایدن برای مبارزه با اسلام حراسی روز افزون در ایالات متحده باید همراه با حفاظت از غیر نظامیان غزه در برابر حملات تلافی جویانه اسرائیل علیه حماس باشد که هزاران فلسطینی در آن کشته شدند. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
حوادث اسلام حراسی پس از حمله حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل، از جمله کشته شدن یک پسر فلسطینی امریکایی در ماه گذشته و زن جنایت نفرت در حال افزایش است. محمود یوسف کاکای وادی الودیه می گوید:
A 71-year-old man sitting on top of a 6-year-old kid.
مرد 71 ساله ای که بالای سر یک کودک 6 ساله نشسته بود و بیش از 26 ضربه چاقو به او زد.
با تشدید جنگ در غزه، اسلام حراسی و یهود ستیزی در ایالات متحده افزایش یافته است. حکومت ایالات متحده در ماه می استراتژی ملی خود را برای مقابله با یهود ستیزی منتشر کرده و اعلام کرد که مدت هاست روی یک استراتژی برای مقابله با اسلام حراسی نیز کار کرده است. کارن جن پیر، سخنگوی قصر سفید، می گوید:
This is an administration that's taken action not just the last couple of weeks or the last couple of
اداره بایدن نه تنها در 2 هفته یا چند ماه گذشته اقدام انجام داده است، بلکه این روند را در ماه دسامبر سال گذشته آغاز کرده است.
ادوارد احمد میچل، اشورای روابط آمریکایی اسلامی است:
It is important for the White House to develop a plan to combat Islamophobia, but that
برای قصر سفید هم است که طرحی برای مبارزه با اسلام حراسی تهیه کند، اما این طرح باید قبل از هر چیز با درخواست برای پایان دادن به بمباران نوار غزه توسط اسرائیل آغاز شود. این خشونت در غزه همان چیزی است که با ناآرامی و تعصب در سراسر جهان دامن میزند، از جمله هدف قرار دادن مسلمانان فلسطینی امریکایی.
قصر سفید این موضوع را رد میکند که اعلام ابتکار اسلام حراسی برای کاهش خشم مسلمانان از حمایت بی‌دریغ جو بایدن از اسرائیل انجام شده است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژی شورای امنیت ملی ایالات متحده است:
This strategy is born from a genuine desire
این استراتژی از یک تمایل واقعی برای دنبال کردن آن نوع نفرت در امریکا که می تواند منجر به تهدیدهای واقعی خشونت علیه افراد واقعی شود زاده شده است.
برخی از مسلمانان تأکید کردند که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 علیه بایدن رای خواهند داد. جیلانی حسین رهبر جامعه مسلمانان می گوید
شما طرفدار جنگ هستید و به همین دلیل ما شما را در جنگتان رها کرده ایم و ما طرفدار اطفال غزه هستیم. بایدن را رها کنید.
بسیاری از گروه های مسلمان بر این باورند که بایدن و حزب دموکرات او برای مسلمانان طوری که لازم است ارزش قائل نشده است. سلام المرایتی رئیس گروه حمایت از شورای امور عمومی مسلمانان میگوید
راه های مختلفی وجود دارد که می توانیم آن مشکل را حل کنیم. به طور مثال رای دادن به ترامپ را به عنوان راه حل نمی بینم.
رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ نامزد پیشتاز در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان ماه گذشته گفت که در صورت انتخاب مجدد او پلیس را برای دستگیری و اخراج مهاجرانی که به طور علنی از حماس حمایت میکنند با تظاهرات حامیان فلسطین میفرستد و ممنوعیت سفر را از کشورهایی که آفت تروریسم دارند اعاده میکند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، از آنجایی که بیش از 10,000 مهاجر هر ماه به شهر نیویورک مهاجرت میکنند، نگرانی ها در میان ساکنان این شهر در مورد ظرفیت نیویورک برای حمایت از آنها ایجاد میشود. گزارش آن رنن خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی در مورد میشنوید.
تظاهر کنندگان در محله استیتن آیلند شهر نیویورک توقف کار پناهگاه پیشنهادی برای مهاجران در محله خود را جشن می گیرند. کریستین سلوا فعال و کاندید شاروالیست:
فکر می کنم حتی افرادی که نسبت به ورود مهاجران خوشبینند اکنون فهمیدند که این کار برای ما قیمت تمام می شود.
این مکان بیش از 100,000 مهاجر اخیر را در خود جای داده بود. اریک ادمز شاروال نیویورک هشدار داده است که این امر ممکن است پیامدهای جدی برای این شهر را داشته باشد. And how dare anyone
say New York City is not going through a چگونه کسی به جرات میگوید که شهر نیویورک با بحران مواجه نیست؟ وقتی 10,000 نفر در ماه به شهرتان میآید، انتظار هیچ آرامش وجود ندارد. بنابراین قصد ندارم از طریق استهلال‌نامه جستجو کنم و راه مناسب برای درست بودن سیاسی پیدا کنم تا شما را متقاعد کنم که این بحران میتواند شهر ما را نابود کند.
بر اساس نظرسنجی اخیر کالج سینا، نظرات مردم نیویورک نسبت به مهاجران ورودی نیز در حال تغییر است. استیون گرینبرگ از بخش نظرسنجی کالج سینا است.
79% دموکرات ها، حداقل 79% از جمهوری خواهان و حداقل 79% از مستقل ها همگی می گویند که هجوم جمعیت اخیراً به یک مشکل جدی تبدیل شده. فکر می کنم که موضوع مهاجران بر دیدگاه رای دهندگان در مورد رئیس جمهور بسیار تأثیر می گذارد.
مظفر چشتی، کارشناس ارشد مؤسسه سیاست مهاجرت، نیز معتقد است که این امر می تواند پیامدهایی برای انتخابات آتی سال 2024 داشته باشد.
در انتخابات دچار مشکل خواهیم شد. نمی دانیم چقدر. چون هنوز بیش از یک سال با انتخابات فاصله داریم. ممکن است آن زمان این تراکم جمعیت فروکش کند. اما فکر می کنم که تاثیرگذار خواهد بود.
با این حال تمام شهروندان نیویورک موضع منفی نسبت به این ورودهای اخیر اتخاذ نمی کنند. بسیاری از ساکنان منهتن زمان و منابع خود را به این موضوع اختصاص دادند. از آنجایی که پیامدهای سیاسی موضوع مهاجران در شهر نیویورک و شهرهای بزرگ ایالات متحده موج می زند، هنوز اثر بخشی جذب این مهاجران و تأثیر آنها بر چشمانداز سیاسی محلی و ملی مشخص نشده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.
Da.